بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض شد که در مجمع البیان و همینطور مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان خواستم برای اوفو بالعقود یه جامعه ای درست کنم. اینجوری در مجمع البیان داشت که عقود اوفو بالعقود یعنی عقود اللهی که اوجبها علی العباد ولو امضاء. مرحوم علامه فرمودن مواثیق دینیه. ما عرض کردیم اگر اینجور که آقایون منش میکنن بخوایم بریم اوفو بالعقود خیلی درد دوا نمیکنه برا ما، برای که ما اول جلوتر باید ثابت بکنیم که این عقد از عقود الله است، شارع امضا کرده است یا از مواثیق دینی است، دینی بودنش رو ثابت کنیم تا وقت اوفو بالعقود بگیریمش. پس این راه برای ما نتیجه نداره. ما میخواییم این اوفو بالعقود رو یه عام میباشه دستمون که هر عقدی رو شک کردیم در صحتش به یه اوفو بالعقود درستش بکنیم. مثل عقود مستحدثه، مثلا بیمه، فرض کنید شرکت تضامنی، شرکت سهامی، اینایی که حالا اصلا در فقه مسابق نبوده در زمان پیغمبر اکرم، نمیدونیم بوده یا نه یا نبوده، بیان بگیم اینا عقود است و به اوفو بالعقود صحیحش بکنیم. پس بهتر است که اینجور بگیم، بگیم العقود، اینجور بگیم، بگیم العقود در آیه ناظر به ادله شرعیه دیگر نی، اینطور که ایدو بزرگوار فرمودن، شاید دیگران هم فرموده باشن. اوفو بالعقود رو میفرمودن در حقیقت ناظر به ادله دیگره. اون عقودی که به ادله دیگر صحتش ثابت شده و از مواثیق دینیش اونا رو وفا کنیم. نه، ما اینجور نمیگیم. ما میگیم موضوعات و متعلقات احکام رو باید از عقلا و عرف گرفت. شارم که یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین به اعتبار اینکه انسان‌هایی هستند و بین اجتماعات و مردم تعهداتی هست. فرض عقود یعنی عهود. اینجا شما مردم تعهدات به طور کلی، حالا یه تعهداتی هست که عقلا اینا رو تعهد میدونن، پس شعاره بگید نه این تعهدو من قبول ندارم. فرض بکنی که قمارم که میکنن، خب اینجا میگید اگر یه کسی وسط که بیبازد بگه نه من قبول ندارم، میگه داری نامردی میکنی، قمار کرده بالاخره بایستی باخته باید بدهی، مثلا تعهد میدونن اوقرایی. اما شعاره نه، میگه این تعهدو من قبول ندارم. یا مثلا فرضی به عکس یه تعهداتی رو بسا اقلا توجه ندارن، ممکنه شارع بفرماد اینم از تعهدات صحیحه مثلا، اما اصل موضوع به عرف القا شده، به اقلا القا شده، چه متعلقات احکام چه موضوعات احکام، اینا از عرف گرفته میشه. هم مفهوم هم مصادیق تابع فهم عرف و عقلا هست. شارعه فرمود خون نجسه، دیگه شارعه نباید بگه خون چی چیه، خون رو میرن مردم هرچی کتر خونه، اشاره گفته نجسه. اگه شارعه فرمود خمر حرامه، باید ببینیم مردم به چی میگن خمر، همونی که در نظر مردم خمره، او حرم علیکم خمر میگیره بشه. بنابراین موضوعات چون احکام به عرف الغا شده، موضوعات هم از عرف گرفته میشه، مگر اینکه شارع از باب حکومت یه جور تضییق کرده باشد موضوع رو یا توسعه داده باشه که این اسم میذاریم حکومت، ولی بالاخره موضوع عرفی است. اوفو بالعقود جای محلا بعد فلا، جمع محلا محلا بله بلا و مفید عموم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بتعهدات به طور کلی، اون وقت اطلاقش میگید چه تعهداتی که بین خودتون هست، اون وقت تعهدات بین خودتون به صلح اجاره. حالا بعضی از مصادیقش سابق نبوده، بعد نساخ پیدا میکنه مثل عقد بیمه، بالاخره میگن تعهدش نزد اوغلا اعلی. اون هم میگفتن عقود دینیه بابا جو، مواثیق علاوه تبادله فرمود مواثیق دینیه تأسیسن و امضا. پس ما باید اول بریم ببینیم اوغلا اینو امضا کردن تا از عقود دینیه بشه یا نه، وقت تو بیمه گیر میکنیم، برای که در زمان پیغمبر نبود است که بگیم اوغلا امضا کرد. اما اجازه بفرمایید، اما این مطلب واضح شما میخوانم توی اشکال. اما وقتی که ما گفتیم جمع محلا و به الف و لا مفید عمومه، به مردم هم داره صحبت کنه، یا اوی مردم به تعهداتتون وفادار باشید. خیلی خوب، حالا اینه که جمع محلا و الف و لا موضوع آخر میخوندیم مفید عمومه، حالا جنس هم میگید، اصلا بعضی میگن الف و لا معنی نداره، الف و لا برای زینته، حالا هر چه، بالاخره ما میبینیم نه جمع میگن مفید عمومه. آقا تو قوانین هم خود جمع الان بالاخره اوفو بلغو جمعه، به تعهدات ایها الناس، به تعهدات وفادار باشید. ای اطلاقش میگیره، ای مطلق هم باشد به قول شما، حال چه عام باشه چه مطلق، میگیره چه تعهداتی که بین خودتونه، مثل بیع و اجاره و بیمه و نمیدونم چه کس زخامیه، یا تعهداتی که بین شما و خدا هست به قرینه این که بعدش واجبات و محرمات و نمیدونم اینا رو ذکر میکنه در سوره، و بعدم در آیه هفتم میگه که میثاقتون رو عمل کنی، ما میفهمیم مثل که عقود اینجا فقط عقود عرفی نیست، تعهداتی که بین انسانها و خدا هم هست میگید. حالا تعهدات ما با خدا یا به واسطه اینکه چون ایمان آوردی، تو که به پیغمبر گفتی ما ایمان آوردم، این معناش نیست، یعنی پس اون چه از طرف خدا هم بیاره عمل میکنیم، و یا نه اصلا همونی که در فطرت هست، تعهدات فطرت هم که در فطرت شما بوشه، اینا به چه تعهد گذاشته شده. قرآن کریم هم میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بعدش میگه و انا اعبدونی هذا صراط مستقیم. خب این الم اعهد چه بوده؟ در فطرت همه بوده دیگه، الست تو بربکم قالوا بلا، به قول عالم زر، حالا عالم زر هر چه از نمیدونیم یا مولا امیر المومنین در نهج البلاغه داره که یذکرو لیستعدوهم میثاق فطرته، تعبیر به میثاق کرده، بالاخره عهد و میثاق در اون چیزهایی که خداوند در فطرت انسان هم قرار داده، اینا که انها یه تعهدیست که انسان در مقابل خدا داده، بین خدا و انسان، تعهد بین انسان و خالق. یا مثلا فرض نذر و عهد و یمین، اینا هم تعهداتی است که انسان در مقابل خدا بر خودش قرار میده، عهد الله که این کارو بکنه. حالا احکام شما نه من دم الم عهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا شیطان، یعنی چه؟ این قرآن میگه عهد دیگه، خلاصه بگه آقا ببینید، حالا بالاخره حالا هر چی عهده و من نمیدونم، حالا هر چی اوفو بالعقود، این که ما بیان تو بگیم عقود، این آیه ناظر باشد به ادله شرعیه دیگر، که ادله شرعیه دیگر یه چیزایی رو گفته است مواثیق دینیه است یا اوجبه الله، حالا این یه اونا رو عمل کن، پس غیر اونا رو نظر نداشته باشه، نه اینجور نیست. عقود یعنی هر چی رو میدونی تعهده، بابا خودمون ما که میگم بابا مرد سقوله، مرد سقوله یعنی هر کس هر قولی دو یه اطلاقش میگیره هر قولی رو دیگه. اوفو بالعهود، به همه تعهدات عمل بکنید مردم، اون وقت هم تعهداتی که بین خود انسان ها هست میگیره که عقود مصطلح باشه، چه در زمان شرع باشه که بگیم اونجا شارع امضا کرده یا نه مستحدث باشد، مستحدث هم که باشد مصداق عقود که هست. ما میدونیم دین مقدس اسلام دینیست که برای انسانها تا روز قیامت و برای همه بشر قرار داده. سوره مائده هم آخرین سوره بوده، خدا خواست قانون کلی توش ذکر بکنه که تا روز قیامت دیگه مردم راجع به تعهداتشون وفادار باشن، تعهداتی که بین انسانها هست، تعهداتی که با ملل دیگر هست. شما فرض کنید با کشورهای مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه در امیرالمومنین در خطبه در اون نامه مالک اشتر او آخرش راجع به مواثیق و تعهدات یه فرمایش خیلی جامعی داره که حتی می‌فرماد این تعهدات جور که حتی کفار مشرکین اونایی هم که به هیچ دین و آیینی وابسته نیستن اونام رو تعهدات وفادارم. فلا تخیسن عهدن لک، عهدی که کرده با دیگران به هم نزن ولا دیگران. بعد میفرماد اگه این رو باشه اصلا نظام اجتماعی به هم میخوره، اصلا زندگی بشر به هم میخوره. اون تیکه در همون نامه مالک اشتر خیلی تیکه یه جالبیه که حضرت به مالک میفرماد ولو با ملل دیگر، ولو با کشورهای دیگر. خدا رحمت کنه مرحوم امام را، یه وقت من در یه ملاقات خدمت ایشون گفتم آه این فرمایش شما که فرمودید بله میتونه دولت یه تعهداتی اگر کرده باشد و اینا رو یه طرفه در صورت که مصلحت نباشد به هم بزنه، این اصلا همه زندگی اجتماعی به هم میخوره، اصلا تو دنیا آبروی ما میره، حیثیت ما میره. میگن نه به تعهداتشون هم وفادار نیستن، یه برای ما ارزش قائل نیستن. نه بعد چه مناسبتی ایشون یه همچی جمله فرموده بودن که بعد دولت در صورتی که مصلحت میدونه میذاره بعضی تعهداتی که داشته یه طرف لغو کنه. این خلاف این چیز قانون جهانیست دنیاییست. مولا امیرالمومنین در این نامه مالک اشتر و آخر راجع به مسئله تعهدات ولو با ملل دیگر، با یهود، با نصارا، با هر کشوری، یا تعهد نبند یا اگه تعهد بسته باید به تعهد عمل بکنی، برای اینکه اصلا زندگی دنیا وابسته اینه. حالا سوره برای سوره مائده چون آخرین سوره بوده، شاید خداوند خواست یک قانون کلی ذکر کنه که بشر اگر میخواید زندگی کنید، اگر میخواید نظام اجتماعی برقرار باشد، آفو بلو خود به تعهدات عمل. خب چه تعهدات بین خودتون، چه تعهدات بین مسلمان ها و سایر ملل، چه تعهدات که بین شما و خدا هست. وقت بعد شروع میکنه خدا تعهدات خودش رو ذکر میکنه، هم محللات رو میگه، هم محرمات رو میگه، هم واجبات رو میگه، هم قرار دادن قضیه قدیر خم مزهش رو میکنه. این خیلی تعهدیه. شما 120 هزار اونجا با علی بیعت کردید، گفتید بخن بخن لکه یا علی، به این تعهدتون عمل بکنید و وفادار باشید، همه اینا رو میگیره. پس همینطور که کشاف گفته این یه اجمالیست اول سوره که تفصیلش بعد میاد. حالا عقود خودمون رو نگفته، اینم شامل توشه. بنابراین اوفو بالعقود اشاره نیست به ادله شرعی دیگر، بلکه موضوعش از عقلا و عرف میگیریم. نه تعهد، تعهد یعنی قرارداد باش میکنم که قبول کرده. بابا با یک کشوری تعهد ببنده که مثلا فرض بگیرید که به قدر یک میلیارد شکر برای ما سده، میلیارد شکر برای ما سده فرست کیلوی مثلا اینقدر، خب این تعهد دیگه قرارداد با هم سر. ها نه نه که قرآن مستقر داره میگه، با قرآن داره میگه. یه وقت میگی زوره بابا سید، یه وقت شما میگی اجبار و زوره، اون که تعهد نیست. تعهداتی که با اختیار و با اینجا ما اون رو درست عرض میکنید. یا حالا خیلی شما سیاسیش نمیخواد بکنید، ولی منظور این است که تعهداتی که بین ملل هست، تعهداتی که بین افراد هست، تعهداتی که بین انسان و خدا هست، ولو در فطرت از که در فطرت هم خدا میگه علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، خواهی تعهد در فطرت یا میثاق فطرته امیرالمومنین میفرما. اینجا ما یه عبارتی از جساس نقل کردیم. بله خیلی خوب، حالا سوره ای که مشتمل بر احکام باشه. حالا بالاخره اینجا قال الجساس فی احکام القرآن، آقا اجازه بفرمایید، ما پس میگیم این مراد مصادیق عرفیه است و قال الجساس، این عبارت جساس رو میخونم براتون، قال الجساس فی احکام القرآن جلد دوم صفحه 362، از این جلدی های سابق ما داریم، من در جوری هم چاپ شده یا نه. بعد ایشون خیلی مفصل حول این آیه قلم فرسایی کرده. بله نه، حال فساد اون آیه و اثر دیگه است، اونا رو شعر استثناء کرده. حالا ببینیم قالا عموم شامل میشه، بعد باید مخرج برش بیاری، ما ببینیم لا تفی و امر المصرفین مثلا، بعد اون خارج کنیم. خیلی خوب، بفرمایید. بسیار قال از اساسی بله. خب بله، استعمار یه مسئله دیگه. بالاخره این فرمایش مولا امیرالمومنین در نام مالک اشتر اواخر نامه نگاه کنید که حضرت ببینید میگه که اصلا سنگ و سنگ بند نمیشه اگه بنا بشه بشه تعهدات، حتی مشرکین هم پای بند تعهداتشونه. قال الجساس فی احکام القرآن جلد دوم صفحه 362، بعد کلام طویل حول الآیه میگه وقد روی عن ابن عباس فی قوله تعالی اوفو بالعقود، ای به عقود الله، از کم 4-5 صفحه ایشون چیز نوشته اینجا، من فقط همین تیکشون برای شاهد مثال آوردم، ای به عقود الله فی ما حرم و حلل. این همون حرف ابن عباس بود، چون خاصه با سوره جور بیاد با این بعدش. و عن الحسن، مراد حسن بصریه، قال یعنی عقود الدین، عقود الدین معلوم نمیشه، عقود الدین یعنی بدهکاری با هم دیگه قرار داری اینا رو عمل کن. بعد حالا خود جساس میگه، میگه وقت تزا ایزن، یعنی آیه اختزا دارد، الوفا به عقود البیاعات و الاجارات و نکاحات و جمیع ما یتناوله اسم العقود. حرف ابن عباس رو رد نکرد، ابن عباس گفت به عقود الله فی ما حرم و حلل، اون رو رد نکرد، یعنی اون رو قبول داریم، اما عقود بین خود مردم هم میگیره. فما تختلفنا فی جواز عقد او فساده و فی صحت نظر و لزومه سهر احتجاج به قوله تعالی اوفو بالعقود لاقتضاء عمومهی، این جمعه محلا به الفلام گرفته، لاقتضاء عمومهی جواز جمیعها من الکفالات والاجارات والبیوع و غیرها و یجوز الاحتجاج بهی، میتونیم به همین عمومه احتجاج بکنیم فی جواز الکفاله به نفس، انسان خودش را کفیل دیگری قرار بده در عقد جواز، ول مال او ضمانت مالی، هم کتاب کفالت هم کتاب ضمانت به ای اوفو بالعقود میتونه دور. بعد میگه و جواز تعلقها علی الاختار، این خیلی چیز جالبیه چون در قرن سوم بوده، جایز تعلق کفالت بر خطرها، این همون بیمه که الان هست، این بیمه تو مغز ایشون اون روز بوده، و جواز تعلق این کفالت علل اخطا بر خطرهایی که بعد ممکن است متوجه بشه، لأن الآیت لم تفرق بین شیء منها. آیه بین هیچ چیز فقرایی داشت عموم به عمومش توسط میکنیم. این خیلی کلام جامعه اینشون گفته، در قرن سوم هم بوده ایشه. اقولو ما نوشتم قولهو و جواز تعلقها علل اخطار ینطبق على عقد تأمین از شایع فی عصرنا، که همین بیمه باشه. خب حاضا پس تا اینجا ما باشیم اوفو بالعقود، میگیم جمع محلا به علف فلام است و مفید عموم است، هم عقود رائج بین خودمونو میگیره و هم عقودی که بین ما و خداست، و به همین آیه دینیتش رو ثابت میکنیم. عقد بیمه در شرع نبوده در زمان شرع تا ما بیایم بگیم به امضا درست شد. پس در اصل شرعیت و دینیتش گیر میکنیم، اما وقتی که این آیه رو میکنیم به این آیه شرعیتش رو درست میکنیم، میشه درست کرد. و همینطور عقود مشکوکه دیگه. اشکالی که هست که ما یه وقتی که زکات میگفتیم این اشکال رو عرض کردیم، اشکالی که هست که یخت مشکل هم هست حلش، اشکال اینه که این عقودی که بین انسان و خدا هست معناش یعنی قراردادهای خدایی، یعنی احکامی که خداوند برای بشر فرستاده و ما خواستیم به مقتضای این که ای آیه اول سوره مائده است برای که ربطش با بعد بدیم، گفتیم دیگه قطعا داخل دوفو بلغود ای خلاصه اوامری که خدا داشته و انسان به حسب ایمانش متعهد شده دستورات خدا را عمل کنه، اینا مسلما مشمول ای آیه هست. اون وقت عوامری که خدا جلوتر داشته، مثلا فرض سال نماز، روزه بگیرید، حج به جا بیارید، حالا سوره مائده یا آخرین سوره باشه یا از آخرین سوره ها باشه، بالاخره در ظرف 20 سال پیغمبر از طرف خدا محللاتی، محرماتی، فرائضی، حدودی، احکامی اینا را آورد و اینا هر کدوم امری داشته، سلوی هم داره لله علی الناس جلبیت، امر به حج، این عوامر هست. اون وقت این اوفو بالعقود وقتی که میگه اون عوامری که بین شما و خدا هست اونا را هم عمل بکنی، این اوفو بالعقود نسبت به اون عوامر لسانش مثل لسان اطیع الله میمونه. اطیع الله این دیگه یه امر مولوی نیست، هم بر دو قسط داریم، یه امر مولوی داریم یه امر ارشادی. امر مولوی اونیست که مولا میخواد اعمال مولویت و آقایی بکنه، دستور میده. امر ارشادی اونیست که مولا اعمال مولویت نمیخواد بکنه، ارشاد به حکم عقل میکنه. امر مولوی یه امر مستقل دیه، ثواب و عقاب داره، اگر دو تا باشه دو تا ثواب و عقاب داره، اگه سه تا باشه سه تا ثواب و عقاب داره. پس اوامر مولوی، امر صلات خودش یه امره، امر حج یه امره، امر زکات یه امره، اینا مولا درش اعمال مولویت کرده. اون وقت عقل میگه چون مولاست، چون ولی یه نعمت توست، واجب است اطاعتش بکن. اگه خدا هم نمیگفت اطیع الله، عقل ما میگفت تو نوکری، تو بنده خدایی، به اعتبار شکر نعمت، به اعتباری که بنده مولا هستی باید اطاعت بکنی. اون وقت اطیع اللهی که شرع میگه این ارشاد به همون حکم عقلت نسبت به اوامر قبل. دیگه نمیتونیم بگیم اطیع الله هم یه حکم مولوی مستقله. اگر اطیع الله بخواد یه حکم مستقل باشه و اینم خودش دستوری باشد و ثواب و عقابی داشته باشد برای خودش، این تسلسل لازم میاد، هم تسلسل در اوامر هم تسلسل در ثواب و عقاب، برای اینکه این اطاعت باز خودش یه امره، شما میگی امر مولویه، باز این امر مولوی وجوب اطاعت داره، برای که عطی الله که مطلقه، عطی الله یعنی هر امری رو اطاعت. اون وقت اگه عطی الله امر مولوی باشه شامل خودش هم میشه، بنابراین خود امر عطی الله هم باز وجوب اطاعت داره، اون وقت میشه یه عطی الله سوم. باز این عطی الله سوم اگه یه امر مولوی باشه باز یه وجوب اطاعت داره، میشه یه امر چهارم. پس اولا اوامر غیر متناهی لازم، بعدن ثواب و عقاب های غیر متناهی. برای که من اگه یه نماز نخوندم، یه نماز صبح که نخوندم، امر سلو زمین خورده، امر عطیو هم زمین خورده، امر عطه هم زمین خورده، همطور غیر متناهی امر عطیوها زمین خورده. پس من دو رکعت نماز نخوندم غیر متناهی باید عقاب داشته باشم، برای که اوامر غیر متناهی رو مخالفت کردم. و اگه یه دو رکعت نماز صبح خوندم ثوابهای غیر متناهی باید داشته باشم، برای که امر سله رو اطاعت کردم، امر عته سله رو اطاعت کردم، امر عته رو اطاعت کردم، امر عته اطاعت کردم، این بس ثوابهای غیر متناهی. ما میدونیم به حضرت عباس اینجوری، شما اگه نماز صبح نخوندی یه گناه کردی، نماز صبح نخوندی. حال
که جواب دادی گفتیم به همین موجود به همین امر شود که واجب است و راست.
خب میدونم، خب میدونم، نه تصل میخوام میدونم خدا لازم نیست یه غیر متناهی بگه، خدا یه عطیه گفته اما منحل میشه به اوامر غیر متناهی. این امر عطیه او منحل میشه به اوامر غیر متناهی، برای اینکه هر این عطیه او یه اول موضوعش او امر سله است، عطه امر الله یعنی امر سله، بعد خود عطه اگه امر مستقلیه پس این هم خودش یه امر باز موضوع میشه برای عطه دیگه. باز او عطه دومم اگه مولوی باشد موضوع می شود برای یه عطه دیگر، همه او عطه ها از توی عطی او زایده می شه، اینو قبول داریم منحل می شه. اما لازمش این است که شما اگر یه امر سلده رو عمل نکردی عوامر غیر متناهیه رو زنین زده، پس عقاب های غیر متناهی داری. و اگه یه امر سلده رو عمل کردی عطه های غیر متناهی رو اطاعت کرده پس ثواب های غیر متناهی. این غلطه، هم چیزی نی، سله امر بیشتر نی، عطه امر صلات این دیگه امر دیگه نی، این ارشاد به حکم عقله، یعنی اونی که عقلت میگفت یلا خدا واسه نماز بخون، بده نماز بخون، همینی که عقلت میگفت خدا اینجا شده عقل شما داره میخواد عقل رو بیدار کنه، آی بابا عقلت میگه چه، میگه امر سلر زمین نازه. پس عطی الله امر مولوی نیست، امر ارشادیست به حکم عقل و دستور دیگر نیست. خب پس این امر عطی او امر ارشاد ارشادی محضه. اون وقت اگر این اوفو بالعقود، عقودی که بین ما و خدا هست، یعنی همه اوامر و نواهی خدا دیگه، اونایی که بین ما و خدا هست اوامر و نواهیه، پس عطی اوهو بالعقود نسبت به عهودی که بین انسانها و خدا هست امرش امر ارشادی میشه. وقت نسبت به عقودی که میخوایی شما صحتشو درست کنی، مثل عقد بیمه مثلا بین خودمون که شما میخوایی به این اوفو بالعقود درستش کنی، این امر امر مولوی میشه در مقام تأسیسه، که انهو ارشاد به صحت هم هست، که انهو میخواد بگه این عقل صحیحه. بنابراین این جمع بین تأسیس و بین ارشاد محضه. یه کسی بگه اگر بخوایم این اوفو بالعقود رو یه معنای عام میبگیم که هم عقود بین خودمون و خدا رو بگیره، هم بین خودمون یک دیگر، نسبت به اونی که بین خودمونه مفادش تأسیسه و ارشاد به صحته، و نسبت به عقود الله ارشاد به حکم عقلست که وجوب اطاعت باشه. در حقیقت لفظ استعمال در دو معنا شده، لفظ مشترک استعمال در دو معنا بشه، هم تأسیس و هم ارشاد، این مشکله، این اشکالیست که به ذهن میاد. اون وقت حالا چه جور جواب بدیم از این اشکال؟ دو جور ما اینجا برش جواب ذکر کردیم. یکیش که همون اولی شاید درست تر باشد، این که همچین نیست که امر ارشادی و امر مولوی اینا دو ماهیت مستقل باشند و لفظ دو معنا داشته باشد. امر وضعش برای بعث و تحریک، تحریک انشایی. یه وقت انسان طرف رو میخواد تحریک کنه، خارجن تحریک میکنه، هلش میده، میگوی برو فلون کارو بکن. ای امر هل انشاییه، کنهو به جای اینکه با دستت هلش بده، با امر میخوای طرف رو هل بدی به طرف کار. امر برای انشاء بعث و تحریکه، منتها انشاء بعث و تحریک دوای مختلف ممتازست داشته باشه. دعای علت شیعه مستعمل و فیه لفظ نی. یه وقت از من انشاء بعث می کنم به دعای ارشاد به حکم عقل، یه وقتی من انشاء بعث میکنم بدای تأسیس عقدی. دعای ما در این انشاء که انشاء یه امر خفیف المعونه است، لفظ بعث شده، من ازم تمام بشه، لفظ بعث شده برای انشاء، انشاء بعث، انشاء تحریک، انشاء هم خفیف المعونه. اینجا امری که داره اوفو برای انشاء بعثه، این شائب است، دوائی مختلف داشته. یه وقتش دائمون ارشاد به حکم عقله، یه وقت دائمون تأسیسه، یه وقت دائی هر دو. اینجا دوائی مختلف سبب بشه یه انشاء بیاد، اینا نمیگن استعمال لفظ در چند معنا، برای اینکه لفظ در دائی که استعمال نمیشه، دائی علت انشاءه. پس لفظ اوفو برای انشاء بعث به وفاء و این معنای واحده. حالا دوایی مختلف ممکن باشه به مقتضای این که جمع محلا به الف ولا مفید عمومه، ما میگیم پس دوایی مختلف هم بوده برای این انشاء نسبت به یه چیزاییش به دایی انشاء به حکم عقله، نسبت به بعضی مصادیقش به دعای تأسیسه.
انشاء ابرادشه یا منظور انشاء جعلشه، اگر جعلش باشه اون انشاء برمیگرده، یعنی جعل امر ارشادی که با جعل امر مولوی جمع نمیشه، که دو چیزن با هم جمع نمیشه.
نه انشاء به قولش ابراز بفرمایید، من داریم هول میده، اونجا هول وقته هول به همون حکم عقل انشاء.
در ارشادی هول نمیخواد، هول داده شده است، هولش مشتعل است، تحریک شده است،
فقط متنبه است. خب متنبه بفرمایید، لفظ وضع شده برای اینکه اون محافظ ضمیر من که میخوام تحریک کنم اونو ظاهرش کنم. اینجا به جای اینکه هول بدم دارم یه معنای رو انشاء، انشاء خفیف المعونه است، ایجاد میکنم در عالم اعتبار بعث و تحریک را. بعث ببینید در امر مو ارشادی لفظ مجازن استعمال میشه، در امر وقتی که عطی الله میگیم این امره، انشاء وجوب اطاعت نیست، هست منتها دائمون این نیست که یه واجب مستقلی داشته باشیم، تأکید همون واجب اوله. دائی جز مستعمل و فیه لفظ نیست، لفظ برای این است که در عالم اعتبار این وجوب انشاء کنیم، بحث رو انشاء بکنیم. البته وجوب انشاء نمیشه، وجوب انتزاع میشود از این امر انشائی، یعنی اون وضوع حکم عقله، وضوع مستعمل و فیه لفظ نیست. وقتی که از ناحیه مولا بعث اومد، عقل میگه بعث مولا رو حق نداری زمین بزنی، میگه ترکیس در خلاف بیا. این معنی وجوبه. وجوب حکم عقله، اصلا مستعمل و فیه لفظ نیست. مستعمل و فیه لفظ همین انشاء البعثه. در حال این انشاء البعث که در حقیقت همونی که تو دلمه دارم به لفظ ابراز میکنم، یه وقت دائی من به این انشاء تأسیسه، یه وقت دائیم ارشاده، یه وقت دائیم هر دوه. حالا اینجا 5-6 تا دائی مختلف دارم، یه انشاء بحث میکنم روی چیزی که اون چیز هم ارشادی ها رو میگیره هم تأسیسی ها رو میگیره، عقود بنای عامی همه اینا رو میگیره. که ما عصی الرسول صحبت نداریم، ما حالا عصی الله صحبت خواهد ببینیم. امر عصی الله ارشادیه، امرم هستا، میخواییم ببینیم آیا امر ارشادی امر یا نی امر. امر برای چیه؟ انشاء بعث. اونجا انشاء بعثه، اما اونجا انشاء بعثه به اونی که عقلت میگفت، اینجا انشاء بعثه به دایی تأسیس. دوایی مختلف سبب نمیشه بگیم لفظ در چند معنا استعمال شده. حالا به این عرضم تمام بشه، یا اینو بگیم یا یه چیز دیگه بگیم. بگیم اصلا در احود به طور کلی حتی تأسیسیان یه چیزیست که عقل روش حکم داره. عقل بشر از اول عالم تا حالا، همینی که میگن مرد تو قولش، یه چیزیست که وجدان همه میگه، حتی مشتکین هم میگه. ولذا اگر کسی تخلف بکنه از عهده، میگن این نامرده. این نه این که از شهر اینو گرفتن، اینو عقل همه میگه. چون عقل همه میگه، شهر هم اصلا یه کلمه فقط برای ارشاد گفت، میگه ایوهن ناس بابا عقل دون میگه حکم خدا را اطاعت کنید، عهدیه دیگه هم زمین نزنید. منم همه حرف عقل دون رو دارم میزنم. پس اصلش بگیم این یا ایوها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ارشاد به حکم عقله. منتها اگر یه جا شما گیر دارید، مثلا بیمه رو شما گیر دارید، ما میگه بابا این ارشاد به حکم عقل، عقل آدم میگه نباید زیر قولت بزنی، تو که تعهد دادی باید عمل بکنی، که اصلش میگیم برای تحسیس نیست، این فقط ارشاد به حکم عقل. عقل حرفای مختلف داره. عقل میگه مرد تو قولش، با خدا قول دادی زمین نزن، با مردم قول دادی زمین نزن، همونی که عقل میگه چرا باید ارشاد او بکنه. پس یه معنا بیشتر نیست، امر ارشادیه، ارشاد به هر دوست، مثلا فرضیه ارشاد به اطاعت اوامر خدا و ارشاد به پایداری به تعهدات خودتون، همش هم حکم عقله. خلاصه در عقود خودمون تأسیس نمیخوایم، همونا رو هم عقل حکم میکنه، شرع ولی ارشاد به حکم عقل میکنه. یا اینجور بگیم علایان این مشکلی است که یه جور باید حل بشه. اینجا ما نوشته ببینید، نوشته نعم هنا اشکالون ینبغی تأمل لدفعه و هو ان مفاد الآیت الشریفه بالنسبه الى احکام الله مشروع من قبل مفاد قوله تعالی اطیعوا الله فیکون ارشادا محضا الى حکم العقل بلزوم الاطاعه ولا یقبل المولویه. این یعنی که امر مولوی باشه. نه میخوام تاکید کنم، تاکید حکم عقل مرادمون اینه، بله. لزوم ولا یقبل المولویه، این قابل مولوی نیست. لزوم تسلسل کما حر فی محله، هم تسلسل اوامر، هم تسلسل ثواب، هم تسلسل عقاب. و این فیکون ارشادا محضا الى حکم العقل بلزوم الاطاعه ولا یقبل المخونی والجمع بین ارادت الارشاد المحض. اگه اوفو بالعقود بگیم عامه، نسبت به اوامر خدا چه جلوتر بوده؟ ارشاد به حکم عقله. نسبت به عقود خودمون تأسیس میشه. والجمع بین ارادت الارشاد المحض به نسبه الى هذه الاحکام، یعنی احکام اللهی که قبلا مشروع بوده و بین الحکم به صحه تأسیسم به نسبه الى العقود و الایقاعات یرجع الى الجمع بین لحاظین و استعمال لفظ واحد فی معنیین. هم تأکید دارد اللهم الا ان یقال ان للامر معنا واحدا و هو البعث و تحریک نحو متعلقه. غایت الامر ان البعث الانشائی، بعث انشائی هم قد یتحقق و بداء الارشاد الى حکم العقل و اخرى بداء تأسیس و تشریع و تعدد دائی فی استعمال واحد لا یوجب استعمال لفظ فی معنیین از لفظ لم یستعمل فی دائی، دائی علت شیعه بل انشاء البعث نحوه متعلقه، امر برای انشاء نحوه متعلقه و المفروض تحققه فی کلیه ما، هر دوشون انشاء ها. یا اینجور بگیم او یقال ان لزوم العمل على طبق المواثيق والوفاء بها وعدم نقضها ايضا مما يحكم به العقل نظير لزوم اطاعت المولى، همش مما يحكم به العقل. وعلى هذا فالان في قوله اوفوا بالعقود ممحض في الارشاد الى حكم العقل مطلقا وليس فيه تاسيس و تشريع اصلا. فتعمل که خلاصه باز اشکال هست یا نه. صلی الله علی محمد.